استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. نخست چند خبر مهم. هوگو شارتر، شارژ دافیر ماموریت بریتانیا برای افغانستان، گفته که طالبان با منع زنان از کار در سازمانهای غیر دولتی با جان مردم افغانستان بازی می کنند. آقای شارتر ناوقت جمعه در رشته توییت ها نوشته که با وصف محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، بریتانیا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که کمک های اساسی به نیازمندان می رسد. اما او افزوده تا زمانی که طالبان از این اقدام خود منصرف نشوند، تداوم کمک های بشر دوستانه به میزان گذشته به آسیب پذیرترین افراد عملا ناممکن خواهد بود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستور منع کار زنان در سازمانهای داخلی و خارجی غیر دولتی را در 24 ماه دسامبر داد. کشورها و سازمانهای مختلف به شمول شورای امنیت سازمان ملل متحد این اقدام طالبان را نکوهش کردند. سفارت امریکا در اسلام آباد می گوید که در سال مالی 2022 ایالات متحده در بخش رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان 60 میلیون دلار با پاکستان کمک کرده. بر اساس خبرنامه دیروز این سفارت، دونالد بلوم سفیر امریکا در اسلام آباد گفته که از آغاز سال 2002 به این سو ایالات متحده در مجموع 273 میلیون دلار با پاکستان کمک کرده تا از آن برای همکاری با پناهجویان افغان استفاده شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که در حال حاضر نزدیک 1,300,000 پناهجوی افغان دارای سند در پاکستان به سر میبرند. همچنان تخمین می شود که بیش از 1,000,000 افغان دیگر بدون سند در آن کشور زندگی می کنند. اداره هواشناسی حکومت طالبان در افغانستان از بارندگی و برفباری شدید در 15 ولایت خبر داده. این اداره دیروز در خبرنامه گفت که پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، میدان بردک، غزنی، بامیان، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، کندهار، هلمند، فرا و بدخشان شنبه و یک شنبه شاهد بارندگی و برفباری خواهند بود. دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در کرج صبح امروز در ایران اعدام شدند. قوای قضایه ایران از اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی خبر داده است. آنها به اتهام کشتن یکی از نیروهای بسیجی به اعدام محکوم شده بودند. کرمی و حسینی این اتهام را رد کرده بودند. از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در ماه سپتامبر پارسال، در پی مرگ مهسا امینی، حکم اعدام دو معترض دیگر نیز اجرا شده است. و اردوی اوکراین میگوید که با وصف اعلام آتش‌بس یک جانبه سوی روسیه، درگیری ها در جبهات مختلف به شمول شهر جنوبی خرسون دیروز ادامه یافت. یاروسلاف یانوشویچ، فرمانده اردوی اوکراین در منطقه خرسون، میگوید که اداره اطفائیه این شهر هدف عملات راکتی قرار گرفت که در نتیجه یک تن کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، یک روز پیشتر از این گفته بود که آتش‌بس به مناسبت کریسمس ارتودکس ها از صبح 6 جنوری تا نیمه شب 7 جنوری ادامه می‌یابد. یک و 4 دقیقه به وقت افغانستان است. یک مقام بریتانیا منع کار زنان در اداره های غیر دولتی افغانستان را تبعیض جنسیتی و نقض قوانین بین المللی خوانده. آیا محروم کردن زنان از کار چقدر جبران ناپذیر است؟
کسایی را که یا باعث شدن که باید از وظیفه بیکار شوند، حتی کسانی که امروز افغانستان ترک کرده رئیسن و کسایی که ترک کردن، این تا 10 سال دیگه هرگز نمیتونن که جبران بکنن.
وضعیت دشوار کودکان کارگر در فرا چه می خواهند؟
من پدر سرکار شد، برادر کلان سرکار شد. امی از کمک کنه بر ما یک کار چی کنه که در آمد.
گزارش از ادامه اعدام برخی از معترضان در ایران، مطالب شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم و برنامه کاروان زهر را نیز خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. طوری که در خبرها هم آمد، هوگو شارتر شارژ دافیر مأموریت بریتانیا در افغانستان در ادامه واکنش ها نسبت به منع کار زنان در اداره های غیر دولتی افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفته است که این تصمیم طالبان تبعیض جنسیتی و نقض قوانین بین المللی و اصول کمک های بشری است. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
با ادامه واکنش ها بر ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی از سوی طالبان، هوگو شارتر شارژ دافیر بریتانیا برای افغانستان گفته است طالبان با این کارشان با زندگی افغان ها بازی می کنند. آقای شارتر با چندین توییت این تصمیم طالبان را تبعیض آشکار جنسیتی و نقض قوانین بین المللی و اصول کمک های بشری دانسته است. او نوشته است بریتانیا، شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان همکاری های اسلامی، کشور های عضو G7 و دیگر مؤسسه های غیر دولتی از طالبان میخواهند که این تصمیم غیر عادلانه ایشان را پس بگیرند. شارژ دافیر بریتانیا برای افغانستان در صفحه توییترش نوشته است سهم زنان افغان برای رسانیدن کمک های بشری در افغانستان مهم است. برخی از سازمان ها در حال حاضر 40% کارمندانشان را از دست دادند که در آن آموزگاران، رهبران تیم، کارکنان لوجستیکی، متخصصان تغذیه، کارکنان صحی، مدیران و رؤسای مؤسسه های غیر دولتی شاملند. او میگوید تأخیر در برخی از عملیات های بشری نتیجه مستقیم تصمیم طالبان است، اما او تاکید میکند که موجودیت زنان در مؤسسه های غیر دولتی مهم است و هشدار میدهد که اگر طالبان تصمیمشان را پس نگیرند، بنابراین در عمل ادامه کمک های بشری به آسیب پذیرترین افراد در افغانستان مطابق با اصول جهانی غیر ممکن خواهد بود. در همین حال گوردون براون، نماینده سازمان ملل متحد برای آموزش در جهان و صدراعظم پیشین بریتانیا، در صحبت با تلویزیون CNN گفته است تعرض بر حقوق زنان و دختران در افغانستان در حقیقت تعرض بر حقوق بشر است.
ما شاهد نقض آشکار حقوق بشر هستیم که جهان باید در برابر آن بایستد. ما می توانیم که در برابر این تصمیم کشورهای اسلامی را استاد کنیم، آن کشورهایی را که ارزش آموزش و حقوق زنان و دختران را می دانند. آنها باید به رهبران مذهبی در افغانستان بگویند که این کار به احترامی به اسلام است و این تفسیر نادرست از اسلام است و با این همه دختران و زنان در افغانستان فرصت‌های آموزش و تحصیل را به دست آورند.
حکومت طالبان به تازگی در مورد واکنش‌های جهانی چیزی نگفته است، اما ندا محمد ندین، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز جمعه طی سخنرانی در یک نشست تحصیل و کار زنان را زمینه ساز فحشا و بی‌عزتی به زنان توسط به گفته او نظام فاسد قبلی خواند و گفت طالبان مجبور نیست این راه را ادامه دهند. وی رفتن زنان را به پارک، استادیوم‌های ورزشی، بازار، کار و تحصیل غیر اخلاقی خواند و گفت برای خوشحال ساختن غرب نباید احکام اسلامی زیر پا شوند. طالبان تایید دو فرمان جداگانه در ماه دسامبر 2022 میلادی زنان را از کار در تمامی مؤسسه های غیر دولتی و دختران را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. هرچند این تصمیم طالبان به گونه گسترده نگاهش شد و از طالبان خواسته شد که تصمیمشان را پس بگیرند، اما حکومت طالبان تاکنون موضع خود را در این مورد تغییر نداده است.
کمیته بین المللی نجات هم در ادامه واکنش ها پنجشنبه تأکید کرد که باید امداد رسانان زن اجازه یابند که کارشان را در اداره های غیر دولتی افغانستان اثر گیرند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان مدعی شده که رعایت نشدن حجاب اسلامی و دیگر مقررات در محیط کاری زنان دلیل تصمیم این وزارت مبنی بر منع کار زنان در سازمان‌های داخلی و خارجی غیر دولتی است، اقدامی که با واکنش‌های گسترده به همراه شده. در همین مورد خاطر پردیس با مرضیه حافظی فعال حقوق زن گفتگو کرده و نظرش را پرسیده.
کنیم سال به این طرف ما شاید ازی بودیم که تعداد زیاد از دخترها از تعلیم محروم ماندن، یک و نیم سالشان حیف شد، یک و نیم سال اینا میتونستن که یک سنف و یک و نیم سنف بالاخره اینا پیش برن، ولی بدبختانه ماندن، مخصوصا دخترایی که سنف 11 و 12 بودن با یک آینده کاملا ناروشن مواجه هستن و تا ایره نمیفهمن که بالاخره امتحان و کنکور هم خواهد دادن یا خیر. و این مسئله هنوز روشن نبود که محدودیت دیگه وضع میشه که دخترها دیگه نمیتونن پانتون هم برن. با وجود از اینکه تمامی خواستای از یا برآورده شده بود که از لحاظ مثلا حجاب بود یا صنفای جداگانه بود، حتی روزهای جداگانه بود، ولی دقیقا معلوم است که اینها به دنبال امو برنامه‌های خصوصی خودشان هستن یا به خاطر بقای نظامی که افغانستان که موضوعات عادی را هم اینا بلگو بر اینا باشه، که متاسفانه این موارد تمامش باعث وضعیتش کننده روحی مردم افغانستان شده، اگر اونا داخل افغانستان هستن یا بیرون از افغانستان هستن. و در پالوی ازی این مسائل میتونه که بسیار وضعیت و عواقب بد را در قبال مسائل اقتصادی خانواده ها و افغانستان داشته.
بله، بسیار تشکر بانو حافظی. در موردی که تصمیم اخیر طالبان، برخی کشورها میگن که این یک نوع بازی است با مردم افغانستان یا با زندگی مردم افغانستان، برداشت شما از تصمیم اخیر طالبان چیست؟
دقیقاً جهان از طی 20 سال گذشته به این طرف، یا هم از اون سالها قبلتر، ولی میایم از 20 سالش صحبت میکنیم و چیزی که فعلا جریان داره، یک بازی رو شروع کرده بودن و بالاخره طالب در حال تمام کردنش هستن. به حد که در سالهای اخیر حکومت به نام زن و به خود پیکر زن، بدنامی هایی که صورت گرفت یا صدمات که وارد شد، ایرو شاید هیچ وقت با آسانی کسی نتونه که جبران بکنه. به یک شکل فضا را برای خانما جور کردن، آمدن خانما کار کردن، رشد کردن، زمینه سازی های بیشتر برشان شد، ولی دوباره همونا را خودشان خراب کردن که امروز همون موضوعات را طالب بهانه قرار میده و یک آلی فشار گرفته سر خانم ها استفاده میکنه، یا هم برای جهان خود نشان میده که ما چقدر قدرت داریم یا چقدر زور داریم، در حالی که این قدرت نیست، زور نیست. این تمام از این واضح و معلوم است که یک بازی است و به خاطر بقای حکومت خودشان، به خاطر از اینکه نظام از یا باید ادامه داشته باشه، به خاطر از اینکه بتونن امکانات بیشتر از جهان به دست بیارن یا هم مردم افغانستان تحت تاثیر خود قرار بدن.
بانو حافظی، آیا تصمیم طالبان تغییر خواهند کرد با این فشارهایی که وجود داره؟
خب یک گپ واضح است، برای طالب منتظر ازی است که از طرف جهان به رسمیت شناخته شود. طالب منتظر ازی است که هر هفته بر از اینو پول باید بیاید. اگر این می روند بر ازیا ادامه پیدا بکنه یا هم از طرف جهان به رسمیت شناخته شود، خب بدون شک اینا این محدودیت ها را دوباره به نحوه به بهانه های مختلف بس دوباره از سر خانم ها میگیره. موضوع پانتون ها، ما شما شاید ازی بودیم که در بسیاری از کشورها به شمول خود افغانستان مردم سر صدا کردن، صدایشان بلند شد، انتقادات زیاد شد و اینا هم متوجه شدن که به جای از اینکه به نفع از یا بوده باشه، بیشتر باعث بدنامی از اینا شد، یا کسایی را که یا باعث شدن که باید از وظیفه بیکار شوند، حتی کسانی که امروز افغانستان ترک کرده رئیسن و کسایی که ترک کردن اینا تا 10 سال دیگه هرگز نمیتونن که جبران بکنن.
مرضیه حافظی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از کارمندان حکومت مخلوع افغانستان که به کارشان در حکومت سرپرست طالبان در این کشور ادامه دادند، از آنچه رفتار تبعیض آمیز می خوانند شکایت دارند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
او یکی از کارمندان حکومت پیشین است که پس از روی کار آمدن طالبان به وظیفه قبلیش رفت و به کارش ادامه داد. اما میگوید که رفتار تبعیض‌آمیز کارمندان طالبان فضای کاری را برایش آنقدر سخت ساخت تا مجبوراً از سمتش استعفا کند. این فرد که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که هر جلسه اداری با توهین شروع می شد.
دی په هر جلسه کې البته د کوم ونستو یا د کوم جلسو شاهد یم،
در هر جلسه ای که من بودم جلسه را با این جمله شروع می کرد که فکر کنید در مقابل فاتحین نشسته اید و شما شکست خورده اید. شما 20 سال دزدی و فساد کرده اید. ما کسانی هستیم که آمدیم و شما را شکست دادیم و با این فکر با ما بنشینید.
این کارمند حکومت پیشین همچنان ادعا میکند که بین امتیازات کارمندان سابق و طالبان تفاوت زیادی وجود دارد و به افرادی که به تازگی توسط طالبان گماشته شدند معاش امتیازی هم داده میشود. این کارمند حکومت پیشین نیست که نمیخواهد به دلایل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، ادعا میکند که به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز و کنایه های افراد طالبان در ادارهش مجبور به ترک وظیفه‌اش شد.
رفتار دوگانه و تبعیض آمیز آنها ما را غمگین می کرد و حس بیگانگی می داد و حس مالکیت به کشور و غرور ما را از بین می برد. به همین دلیل کارم را ترک کردم.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که هیچ کس اجازه ندارد در نهادهای دولتی رفتار تبعیض‌آمیز داشته باشد.
در ابتدا باید بگوییم که کسانی که در سیستم کار میکنند چه از گذشته و چه در حال حاضر همه برای افغانستان خدمت میکنند و همه ارزشمند هستند. تبعیض جایز نیست و هیچ کسی چنین چیزی نگفته است. البته در سطوح پایین‌تر یا شخصا اگر فردی رفتار نادرست داشته باشد وضعیت استثنایی است. آرام آرام همه این موارد اصلاح می شود.
شماری از کارمندان ادارات دولتی در حال از رفتار نادرست طالبان شکایت دارند که پیش از این برخی از این کارمندان در حکومت پیشین نیز کار می کردند، ادعا دارند که طالبان آنها را از وظیفه ایشان برکنار و افراد غیر مسلکی را به جایشان می گمارند. با روی کار آمدن طالبان در آگست 2021 هزاران کارمند نظامی و غیر نظامی سابق شغلهای خود را از دست دادند و طالبان به جای آنها افراد خود را استخدام کردند. اما طالبان برخی از افراد حرفه‌ای و فنی مورد نیاز از جمله پیلوت‌ها را در شغل‌هایشان حفظ کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر سر خواهیم زد به ولایت فرا و از وضعیت زندگی کودکان کارگر به شما خواهیم گفت. اما حالا سر میزنیم به ایران، جایی که حکومت دو معترض دیگر را امروز اعدام کرد. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی به اتهام کشتن یک تن از اعضای نیروهای بسیجی به اعدام محکوم شده بودند. آنها قبلاً اتهام‌ها بر خودشان را رد کرده بودند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
شمار معترضان زندانی که در ایران اعدام شدند به 4 تن رسید. دو تن از آنها محمد مهدی کرمی و محمد حسینی صبح امروز به دار آویخته شدند. قوه قضایه ایران از اعدام این دو تن خبر داده و گفته که آنها به خاطر کشتن روح‌الله عجبیان، یک عضو نیروهای بسیجی، در جریان اعتراض‌های ضد نظام در نزدیک کرج مجرم شناخته شده بودند. کرمی و حسینی در اوایل ماه گذشته میلادی به اعدام محکوم شدند و این حکم را استر محکمه ایران تایید کرده بود. این دو معترض اتهام‌ها بر خودشان را رد کرده بودند و گفته بودند در زندان شکنجه شده بودند. محمد حسین آغاسی، وکیل مدافع در تهران، به نقل از پدر کرمی در توییترش نوشته که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را صبح امروز شنبه 17 جدی اعدام کردند، بدون اینکه اجازه آخرین دیدار با خانواده هایشان را به آنها بدهند. آغاسی قبلا گفته بود که محکمه به او اجازه وکالت کرمی را نداده بود. پیش از آن رئیس استر محکمه ایران ادعا کرده بود که همه زندانیان حق انتخاب وکیل مدافع را دارند. اما هیچ یک از این دو تن در جریان بازداشت و محاکمه اجازه داشتن وکیل انتخابی را نداشتند. به گزارش خبرگزاری هرانا مربوط فعالان ایرانی، کرمی از روز چهارشنبه هفته گذشته در اعتراض به حکم محکمه و اینکه برایش اجازه داده نشده بود که وکیل مدافع را خود او انتخاب کند، در زندان مرکزی کرج اعتصاب غذایی کرده بود. سازمان‌های حقوق بشری احکام اعدام علیه این معترضان را نگوش کرده و محاکمه آنها را ساختگی و غیر عادلانه خوانده بودند.
بیشتر از خبر، تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین ها را به موقع به شما گزارش دهیم. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم خواهیم داشت. وضعیت زندگی کودکان کارگر در فصل زمستان در فرا چگونه است؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
ساعت 8 صبح وقت محلی است. سمی 13 ساله کودک کارگر از روستای یزدی که در 4 کیلومتری جنوب شهر فرا موقعیت دارد، در حالی که سردی اواز زندگی او را تهدید می کند، خود را به یک از بالدانی های شهر رسانده. تا پیشتر از دیگر کودکان کارگر با جمع‌آوری و فروش زباله ها درآمد بیشتر به دست آورد و نیز مصارف خانواده چند نفری خود را تامین کند.
این روزانه 20 روپیه 30 روپیه 50 افغانی همون کار میکنه، خاطر خیلی ضعیف هستم. سندم 13 سال است ولی در خانه 6 نفر هستیم، ولی من نمیتونم که خانه را نگاه دارم. خواهشان یک کمک چیزی بکن.
این کودک کارگر گفت که پدر او که فرد ملکی بود، چند سال پیش در جنگ طالبان و نیروهای امنیتی جمهوری افغانستان کشته شد. از این لحاظ او یگانه نانآور خانواده خود است.
پیر من از 2 سال پیش از جنگای کشته شدم. ما غریب هستم، خاطر او اسمونه میکشه.
فقر، بیکاری و نداشتن نانآور برای خانواده، زندگی هزاران کودک دیگر در این ولایت را تهدید میکنند و پیدا کردن مصارف به خانواده هایشان آنان را زمینگیر کرده. شمار زیاد از این اطفال نیز از آموزش به دور مانده و کار را جاگزین درس و تعلیم کرده است. یک کودک کارگر 12 ساله دیگر در فرا که با سرنوشت سمی روبرو است، گفت که مکتب رفته نمیتواند، چون که پدرش معتاد به مواد مخدر است و او مجبور است که کار کند تا لقمه نان به خانواده 5 نفریش پیدا کند و نیز کرایه خانه را پرداخت کند. اما آرزوی رفتن به مکتب را دارد.
دارم معتاد است. از خیلی وقت بیکار در خانه ششتم. یکی من و دو تا خواهر کوچولو دارم. یکم پدر یک مادر. ما 3000 کرایه است. 50-100 میتکات دارم دارم. میبر خونه که می کرایه سراخر جور کنم. خاطر نمیتونم بره. همه کار مینو که مکتب بری نمیتونم. باز می کم کار مینو. نمیتونم که مکتب بری. بله می کار میکنم. پول پیدا میکنم. میره سراخ کرایه خونه. و دوست دارم مکتب. خواستم اونینه که خیمه کمک کنم. غریب آدم خیمه یکم کمک بکنم.
کودکان کارگر در شهر فران نه تنها روزانه مصروف جمع‌آوری زباله ها هند، بلکه شمار زیادشان در شهر مصروف گدایی، فروش کردیت کارت تلفنی امرا، شاگرد خیاطی، بوت پالشی، خشت پازی، موترشویی و در دکانه های ترمیم موتر نیز کارهای شاقر انجام می دهند. دو کودک کارگر دیگر در شهر فران از حکومت سرپرست طالبان چی می خواهد؟
من می خواهم پدر سرکاشه برادر کلانم سرکاشه امی از کمک کنه بر ما یک کارم چی کنه که در اومد
محمد اینوز فعال مدنی در فراه است. از او پرسیدم که چرا کودکان و کارگر و بی‌سرپرست در شهر فراه بیشتر شده. او دلیلش را این گونه بیان کرد.
به خاطر اینکه اقتصاد مردم با چالش‌های زیاد روبرو است، مردم کاری که داشت یا فعلا کارها رو به سکوت است، کار وجود ندارن و به خاطر یک لقمانان بچه‌ها و کودکان میره بوتل جمع می‌نه و یا هم کارای شکان جمع می‌ده و یا هم صبح تا شام به دنبال یک لقمانان می‌گرده و از آموزش، از صحت، از بخش‌های زیاد زندگی محروم مانده.
پیشنهاد او این است.
از مؤسسات و امارات اسلامی خواستم نمیسته که در بخش اقتصاد مردم کمک بکنه و بالخصوص کودکانی که در شهر میگرده و یا هم مجبور به گدایی شده همی کودکان رو حمایت بکنه تا که مردم و همی کودکان از زمین مشکلات خلاص شد و به مراکز آموزشی اینا رو معرفی بکنه تا که آینده اینا به کارهای شاکه و یا هم تاریکی روبرو نباشه.
ملا شیر احمد اقبین سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در فراه است. او به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 5000 طفل بی سرپرست و کارگر در این اداره ثبت هستند که با همکاری برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی با شماری از خانواده های این اطفال کمک نیز شده است.
از طرف هلپ جرمنی که تحت اثر یونسف کار میکنه برای زینا یک دفعه 400 جوره لباس، البته 6 ماه جلوتر داده شده و یک دفعه 130 جوره لباس داده شده. همین کمک امرای ازمی مایسه برای ای اطفالی خبانی شده. و از طرف حوادث که چون ما با امو رئیسی حوادث ما منگی کردیم و از طرف از اونا یک کمک تعداد شده.
مسئولان محله طالبان در فراد در حال از ثبت و کمک با اطفال خیابانی در این ولایت سخن میگویند که سازمان ملل هفته گذشته به خاطر وضع ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی توسط حکومت سرپرست طالبان از توقف برخی فعالیت‌هایشان در افغانستان از جمله مؤسسه نجات اطفال یا سیف دی چلدرن و بسته کردن صنف‌های آموزشی محلیشان در کندهار و دیگر ولایت‌های این کشور خبر داد. بر اساس گزارش ملل متحد پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط سال گذشته و متوقف شدن فعالیت‌های برخی از سازمان‌های کمک کننده، اکنون میلیون‌ها کودک در افغانستان با خطر گرسنگی شدید روبرو هستند و نیز از آموزش محرومند. اما حال که فقر اقتصادی و زمستان سرد امسال زندگی هزاران کودک مثل سمی کودک کارگر فرایی را تهدید می‌کنند و برای پیدا کردن لقمه نان به خانواده‌هایشان از صبح تا شام در جاده‌های شهر فراز زباله جمع‌آوری می‌کنند و یا هم با کارهای شاقه مصروفند، حیران مانده که چطور به خانواده‌هایشان نان پیدا کنند. چه وقت و چه روز از این زندگی فلاکت‌بار و وضعیت بد اقتصادی نجات پیدا خواهد کرد؟
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از برشنا نظری مرور بر مطالب چاپ شده در شماری از نشریه‌ها را بشنویم.
روزنامه بریتانیوی گاردین بار دیگر در مورد اهمیت کار زنان در نهادهای امدادرسان غیر دولتی در افغانستان مقاله‌ای را به نشر رسانده است. گاردین به نقل از نهاد هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل گفته است در صورتی که طالبان به کار زنان اجازه ندهند، روند کمک‌های بشری سازمان ملل برای مردم ادامه نخواهد یافت، زیرا حضور زنان در این ادارات مهم است. قرار است مارتین گریفتس معاون سرمنشی سازمان ملل در امور امداد بشری و اضطراری برای گفتگو با مقامات طالبان در ماه جاری به کابل سفر کند. گاردین در ادامه نوشته است که در واکنش به تصمیم طالبان تا کنون 150 مؤسسه به صورت کامل و یا هم به صورت قسمی فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند. بسیاری از برنامه‌های امداد رسانی سازمان ملل در افغانستان به وسیله نهادهای غیر دولتی و NGO‌ها تطبیق می شود. مارتین گریفتس در این حال گفته است پرواز آن عده طیاره‌های سازمان ملل نیز متوقف شده است که پول نقد را به افغانستان منتقل می کردند. اما روزنامه ایندیپندنت در تازه ترین شماره خود در مورد کتاب بحث برانگیز شاهزاده هری مطلب را به نشر رسانده است. وی در بخشی از کتاب خود نوشته است که در جریان ماموریت در افغانستان 25 طالب مسلح را به قتل رسانده است. وی این عده طالبان را به مثابه دانه های شطرنج توصیف نموده است. وی همچنان نوشته است افراد بد قبل از آن که قادر به کشتن انسان های خوب شوند باید از بین برده شوند. در مورد اظهارات شاهزاده هری هم در داخل بریتانیا و هم در بیرون از آن کشور تبصره های زیاد صورت گرفته است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر روز جمعه با انتشار اعلامیه‌ای در واکنش به اظهارات شاهزاده هری گفته است این اعترافات نشان می‌دهد که ارتکاب چنین جنایات تنها به شاهزاده هری منحصر نمی باشد. شاهزاده هری در سالهای 2012 و 2013